بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقدمه اول از مقدماتی بود که مرحوم صاحب کفایه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده بودند. سیر بحث رو ملاحظه کردید و رسیدیم به اینجا که حکم دارای مراحل و مراتبی است و در کلام صاحب کفایه 4 مرتبه ذکر شده بود که ملاکات و انشاء و فعلیت و تنجز باشه و در کلمات دیگران در بین این مراحل و مراتب یک مراتب دیگری هم مورد توجه قرار گرفته بود. ما گفتیم در این فرایندی که از مصالح و مفاسد شروع میشه و بعد شوق و اراده پیدا میشه و بعد انشاء انجام میگیره و بعد میاد فعلیت و بعدم تنجز، این فرایندی است که برای حکم متصوره. گفتیم در این فرایند قطعه به قطعه ملاحظه بکنیم ببینیم تضاد احکام و ناسازگاری در اجتماع تمام یا تمام نیست. در دو مرحله بحث کردیم، یکی در مرتبه ملاکات بود یا مصالح و مفاسد واقعیه بود، یکی هم در مرتبه شوق و اراده بود. حالا شوق و اراده را یا یکی می گرفتیم یا دوتا می گرفتیم. در این دو یا سه مرحله عرض کردیم که ما قائل به امتناع هستیم، نمیشه دو تا از این احکام به لحاظ دو مصلحت یا مفسده سرجمعی و نهایی، یا شوق و رغبت یا نفرت نهایی یا اراده و کراهت نهایی، نمیتونه دو تا جمع بشه یک جا. بله، این فقط تفصیل ما این بود. در هر سه یا دو مرحله اگر اون زمینه اولیه مصلحت و مفسده بگید، میتونه دو تا مصلحت و مفسده یه جا جمع بشه. زمینه اولیه شوق بگید، شوق به فعل یا به ترک، میتونه جمع بشه. زمینه های اراده و کراهت ناقصه بگید، میتواند جمع بشه. اما اونی که جزء مبادی حکمه این نیست. مبدأ حکم مصلحت یا مفسده جمع‌بندی شده است، یعنی بعد از کسر و انکسار این مصلحت داره یا مفسده داره. شوق جمع‌بندی شده است، اراده یا کراهت جمع‌بندی شده است. چون این جمع‌بندی شده و بعد از کسر و انکسار جزء مبادی حکم است، اینا نمیتونه جمع بشه. یک جا بگیم که استحباب هم حرمت، هم وجوب هم حرمت، این قابل جمع نیست به لحاظ این سه مرحله قبل از حکم. و گفتیم بعضی هم که گفتن نمیشه جمع بشه، وجدانی هم هست که آدم به یه چیزی هم علاقه داره هم نفرت داره. گفتیم اون علاقه و نفرت اولیه است، نه اون یا مصلحت داره هم مفسده داره. اولیه میشود، اما بعد از اینکه کسر و انکسار میشه تو جمع‌بندی یا مصلحت غالبه یا مفسده غالبه یا مثل همه. اگر اون غالب باشه میشه حکم ترجیحی، اگر مصلحت غالب باشه میشه طرف تنزیه یا تحریم، اگر هم مثل هم باشه میشه اباحه. ولذا تو سرجمع و بعد از کسر و انکسار دیگه همینه، نمیتونه جمع بشه. چرا؟ قبل از کسر و انکسار اینا قابل جمع هستن، ولی ما تضاد در مبادی حکم میگیم مال قبل از کسر و انکسار نیست، بعد از کسر و انکساره. این نسبت به این دو یا سه مرحله. اینکه این تعبیر دو یا سه میکنن برای اینکه شوق و اراده رو بعضی دوتا میدونن، بعضی میگن نه اینجا یکیه. پس در ملاکات و اشواق و شوقها دو و اراده و کراهت سه، اینجا که مبادی حکمن، اگر قبل از کسر و انکسار بگیرید جمعشون شاید، اما اونا دیگه جز مبادی نیستن. بعد از کسر و انکسار بگید نه جمعشون نشاید. این وجدان ما به این حکم میکنه. اما از این دو یا سه مرحله که جز مبادی حکمن بگذاریم میرسیم به چی؟ به خود حکم. خود حکم اون انشاءه، اون اعتباره یا اون ابراز بنابر بعضی از دیدگاه ها، یا اون جعل بر ذمه شخصی است طبق نظر آی خویی، یا اون چه هم که مشهور میگن در حقیقت همون بحث و زجر اعتباری است، اعتبار شیئی است به صورت بحث و زجر اعتباری. خب این مرحله که از اون به مرتبه انشاء تعبیر میکنن یا اعتبار، و در حقیقت حکم همینه، اونای قبلی همه مبادی حکمه. اینجا اون وقت آیا مزاده صادقه یا صادق نیست؟ اینجا دو تا دیدگاهه. یه دیدگاه آقای خوییه، میگه آقا اینا اعتباراته، والامر فی الاعتبار سهلون، و اعتبار امور متضاد مانعی نداره. ما اعتبار بکنیم، اگر به اعتبار منه میتونم اعتبار بکنم، حتی اجتماعی نقیزه اینم رو میتونه اعتبار بکنه. فرض میگیرم اینجا که هر دوتا باشن، با الامر فی الاعتبار سهلون، میشه هر دو طرفش رو اعتبار بکنه، به فرض اوست، به قرار اوست، و این مانعی نداره. این نظر آقای خویی است که الامر فی الاعتبار سهلون. اما نظر دوم که مثلا حضرت آقای وحید در اینجا دارن اینه که میفرمان که نه، اعتبار هم شبیه اون بحثی که در ملاکات میکردیم، یعنی در ملاکات یک، شوق و ذوق دو، اراده سه. چطور در هر سه مرحله قبلی گفتیم دو جوره؟ قبل از کسر و انکسار، بعد از کسر و انکسار. قبل از کسر و انکسار میگفتیم میشه جمعشون، بعد از کسر و انکسار جمع نشاید. شبیه اون در مرتبه انشاء و اعتبار که مرتبه جعل و قرار داده، این دیدگاه دوم میگه قائل به دیدگاه اول، میگه که این اعتبار دو معنا داره. یه وقتی هست که شما اعتبار خشک و خالی و محض میگیرید، بله این اعتبارات نشغولی که آدم داره یه بازی ذهنی میکنه، میگه باید نباید، عیبی نداره توی کاری من باید و نباید فرضی جمع بکنم، این جمع فرضی اینها مانعی نداره. اگر اعتبار را به معنای مجرد الاعتبار و محض الاعتبار بگیرید، این مانعی نداره، میشه الامر فی الاعتبار سهل. ولی اعتباری که ما در حکم میگیم اعتبار الحکمه، ناشی از انگیزه بحث و زجر جدی است، شوخی که نیست. حکم یعنی اون اعتبار واقعی، اعتبار جدی مولا، و لذا داعی حقیقی این جزء مقوم این اعتبار حکم حاکمه، حکم مقنن، چه عرفی باشه چه شرعی و مولوی باشه. این مقنن اعتباری که به قرار میده و جعلی که انجام میده که امرم اعتباری است، این جعل و اعتبار نشغولی یا شوخی، مزاح یا با داعی بازی و امثال اینها که نیست، این به داعی جده. اگر حکم را اینجوری معنا بکنیم اینم نمیشه. پس بنابراین این اون دوست، حالا این بیان در کلام ایشون نیست، عرض منه، این که شما در ملاک یک، در شوق دو، و اراده سه دو نوع میکردید، میگفتید قبل از کسر و انکسار اینا جمعشون میشه، بعدش نمیشه، این دو حالتی در حکم و انشاء و اعتبار هم وجود داره. اعتبار و انشاء عام میگید، عام از جدی و شوخی و بازی و از سر تفنن و تفرج. آدم تو شوخی ها همینجور شوخی میکنه، اعتبارات متضاد و متعارض هم به عنوان شوخی میاره، جعل میکنه، اعتبار میکنه. این یه نوعه. نوع دوم اینه که نه، حکمی که میگیم یعنی اون اعتبار و جعل ناشی از انگیزه جد و دائی حقیقی و واقعی. اگر اون اولی بگید، بله، حضرت آقای اصفهانی و کثیری از بزرگان که آقا فرمودید که الامر و فل اعتبار سهلون و میشود اعتبارات متعارض و متضاد را هم فرض کرد و جعل کرد، این ما قبول داریم. اما اون اعتباری که در حکمه این که نیست، یه اعتبار به دائل جده، با انگیزه جدی میخواد این اعتبار را قرار بده. و بنابراین در مرتبه خود حکمم این جمع نشاید. ممکنه به این نظریه دوم که در برابر نظر آقای خویی و آقای اصفهانی و بزرگان هست کسی اشکال بکنه که این انگیزه جدی یعنی در واقع شما اومدید اون ملاک و شوق و اون مراتب قبلی را دخیل در این کردید، یعنی بالعرض جمعش نمیشه، ولی اعتبار به ما هوه هوه میشود جمع متضاد داشته باشه. ولی چون شما انگیزه و نمیدونم چیزهای دیگری را در این دخیل میکنید، از این جهت میگید نمیشود جمع کرد. این شبه ممکنه کسی به این وارد بکنه که بازم عدم امکان جمع دو حکم و دو اعتبار از حیث اینه که میگید دائی جد داره. دائی جدم یعنی اینکه اینجا شوق داره، ملاک داره، اراده داره، چطوری از این قبیل، از این قبیله. ولذا این عدم امکان اجتماع در نظریه دوم که مثل آقای وحید می‌فرمایند، این ناشی از همون مبادی هست، چون دائی جد ریشه در اون مبادی داره. پس عدم امکان اجتماعشون به ذات نیست، بلعرضه. این اشکالی که ممکنه میشه، این اشکال ممکنه جواب داده بشه. میگه ما اگر ممکنه، میگه که یعنی من عرض میکنم، ممکنه کسی اینو جواب بده که نه، این بلعرض نیست. شما اگر فرض بگیرید، فرض محال که محال نیست، اگر فرض بگیرید که اعتبار میشود کرد مثل اشاعره بدون ملاکات و مصالح و مفاسد، بازم این قابل جمع نیست. حتی اگر فرض بکنید که مولا میتونه اعتبار بکنه ولی کار به شوق و اراده خودش هم نداره، ولی جعل بکنه، جعل جدی یا شوخی، بازم متصوره. یعنی این دائی جد الزاماً بر نمیگرده به اون مبادی، بدون اونها البته در عالم واقع الان اینه که از اونجا ناشی میشه. ولی اگه فرض بکنیم خود اعتبار را با قطع نظر از مصالح و مفاسد و ملاکات و اون چیزهای قبلی، باز هم این شوخی و جدی در اون متصوره. و شوخی و جدی اینا جزء مقومات خود فعله، بله، ملاکات و مصالح و مفاسد نیست، این جزء مقومات عارض نیست. از این نظره که به نظرمون میاد در اینجا برخلاف اون چیزی که مرحوم اصفهانی و بزرگان دارن، از جمله آقای خویی که اینجا خیلی قرص و قاطع میفرماد، ما در مرتبه اعتبار هم عرض شود که احکام خمسه تضاد داره و قابل جمع نیست. ضمن این که ممکنه حالا کسی اصلا بیان دیگری اینجا بکنه غیر از این بیاناتی که گفته شد، و اون بیان اینه که بگه که اعتبار هم در عالم اعتبار همون احکام واقعی برش جاریه. یعنی اگر یه چیز حقیقی نمیشود از شود، یعنی اون مراتب قبل که حقیقی بود، ملاک و مصلحت و مفسده و اراده و اینها، این احکام خمسه مطابق اینها قابل جمع نیست، در اعتباریات هم عرف میگه قابل جمع نیست. لازم نیست عدم اجتماع عقلی بگیم، همین عدم اجتماع عرفی ملاکه در امور اعتباری، ولذا در اینجا قابل جمع نیست. حالا این بیانم ممکنه کسی بگه که این نیاز به بحثای بیشتری داره. خب از این مرحله میگذریم. بنابراین ما تا اینجا دیدیم هم در مرتبه ملاکات و مصالح و مفاسد یک، و در مرتبه شوق دو، و در مرتبه اراده سه، و حتی در مرتبه خود انشاء و اعتبار احکام خمسه مزاده داره. اینا وجدانا قابل جمع نیست. میایم مرحله بعدی، مرحله پنجم یا چهارم، و اون مرحله بعد از انشاء، مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت یعنی اونجایی که فعلیت را به بعضی به معنای ابلاغی گرفتن، فعلیت حکم یعنی اون وقتی که ابلاغ میشه، و بعضی طبق نظر صاحب کفایه فعلیت یعنی اون وقتی که در خارج برای من موضوعیت پیدا میکنه، یعنی خمر اینجا پیدا میشه، حالا مبتلا به اهمن شد، که معمولا این مقصود از فعلیته. در مرتبه فعلیت دیگه تقریبا اکثریت یا قاطبه قبول دارن که بله اینجا دیگه مزاده داره، قابل جمع نیست. مرتبه فعلیت یعنی مرتبه‌ای که برای این مکلف موضوع و متعلق و شرایط همه جمع شده. خب حالا که همه شرایط هم جمع شده، بالفعل میخواد خطاب به او بیاد بگه که اشرب لا تشرب، معلومه نمیشه. به خصوص برای کسانی مثل ما که عرض کردیم تو مراحل قبل هم این معارضه وجود داره، اون وقت در مرتبه فعلیت این معارضه واضح داره. حتی مثل صاحب کفایه یا بعضی از بزرگان دیگه که در مبادی قبلی میگن جمع میشود، اما وقتی که فعلیت میخواد پیدا بکنه دیگه نه، دو تا خطاب بالفعل الان بیاد، یکی بگه آره یکی بگه نه، یکی بس یکی زجر، حالا چه الزامی چه غیر الزامی، این نمیشه. و روشنه. از این روشن‌تر اون مرحله آخره، مرتبه تنجزه. تنجز یعنی مرتبه‌ای است که شخص علم پیدا می‌کنه. مرتبه فعلیت یعنی شرایط تکلیف غیر از بحث علم جمعه، قدرت داره، شرایط همه جمعه. مرتبه تنجز اونجایی است که علاوه بر اینا علم هم داره. خب حالا که علم داره، با علم مکلف، مکلف متوجه، عاقل، بالغ، عالم و آگاه به مسئله که شرایط هم برای جمعه، به او برای او بخواد دو تا حکم منجز باشه، هم آره هم نه، هم بس هم زج، این معلومه که قابل جمع نیست این دوتا. بنابراین ما جمع‌بندی بکنیم بحثمون رو تا اینجا در مقدمه اول. ما فکر میکنیم که این مزاده احکام تمام قصهش، در همه مراتب حکم هم این مزاده وجود داره، هم مبادی حکم، هم عرض شود که خود انشاء و حکم، هم مراحل متأخر که فعلیت و تنجز باشه. نمیتونه دو حکم از این احکام خمسه جمع بشه. فقط هم بین حکم وجوب و حرمت هم نیست، هیچ یک از اینا نمیتونه جمع بشه. البته اینجا این دو سه تا ملاحظه را در پایان جمع و در جمع‌بندی این مقدمه اول عرض بکنیم، که ضمن این که بر مزاده احکام تأکید میکنیم و همه احکام خمسه مزاده دارن، اما این دو سه تا ملاحظه هم توجه بکنید. یکی این که این مزاده از شود که بین همه احکام، اما بین بعضیش واضح تره یا مزادش قوی تره، و اون مثلا وجوب و حرمت باشه. ولذا این عدم امکان اجتماع و مزاده ضمن این که قاعده عامه است، اما در بعضی از این اقسام قوی تر و واضح تره. این یک نکته. نکته دوم اینه که این مزاده ای که ما میگیم در متعلق واحد، نسبت به متعلق واحد من جهت واحد، این مزاده وجود داره، امر واحد من جهت واحده، اما اگر دو تا بشه یا جهات متعدد بشه نه، از این مقدمه اینا دیگه بیرون نمیاد. ولی زاست که صاحب کفایی هم میره سراغ مقدمات دیگه که بگه آقا در اجتماع امر و نهی امر واحده و جهت هم واحده است. اونی که نقد میکنه و میگه محاله اینه که در امر واحد من جهت واحده این مزاده محققه. اونا رو دیگه باید بعد بررسی بکنیم. فعلا میخوایم بگیم که دو تا امر و دو تا حکم از این احکام خمسه در شیء واحد من جهت واحده جمع نمی شود. خیلی این مسئله تو بحث‌های آینده اونچنان هم تأثیر زیادی نداره، یعنی صرف مزاده مسئله امتناع را تمام نمی کنه. بله اگر کسی گفت این احکام مزاده نداره از اول تا آخر، اون راحت میتونه اجتماعی بشه. این نکته خیلی دقت بکنید، اگر کسی که کسی اینجوری نداریم که بگه از اول تا آخر احکام از مبادی تا منتها هیچ مزاده بین اینها نیست، اگر اینجور چیزی گفت راحت میتونه اجتماعی بشه. شاید پیشا پیشم با همین مقدمه میشد کسی اجتماعی بشه. اما اگر کسی گفت نه این مزاده آری، حالا در بعضی از این مراتب یا در همه مراتب، با این نمیشه بگیم امتناعی شد، هنوز مقدمات دیگه لازمه. پس این مزاده و این نکته من ناظرم به بعضی از بزرگان که فرمودن آقا این مقدمه خیلی مهم نیست، اینو بذار کنار بره. ما عرضمون این که این مقدمه اگر کسی جواز قائل به عدم مزاده شد خیلی مهمه، راحت اون رو اجتماعی میکنه. ولی اگر قائل به مزاده شد و امتناع اجتماع شد، البته سریع نتیجه نمیده امتناع را، یه خشت های دیگری هم باید بر این بنا نهاد تا به اون نتیجه رسید. از این جهته که بررسی این مقدمه مهمه، چون همیشه لازم نیست که یک مقدمه به تنهایی در همه فروض مسئله رو روشن بکنه. نه، این مقدمه رو یک فرض خیلی واضح مسئله رو تمام میکنه، اما رو فرض دیگه این یه خشتی از خشت ها، همه خشت ساختمان نیست. این هم یه نکته ای که در اینجا باید بهش توجه کرد. یک مطلب ملاحظه دیگه هم رو عرض بکنم و تمام بکنم، و اون اینه که این مزاده ای که ما گفتیم در احکام تکلیفی است، اما در احکام وضعی داستان چیز دیگری است. آیا احکام وضعی اجتماعشون در یه جا جایز جایز نیست، اون نیاز به یک بحثی و سخن دیگری داره که اینجا الان محل بحث نیست و داستان اونم جداست و خیلی هم در بحث اجتماع امر و نهی مؤثر نیست. این فقط در احکام تکلیفیه و احکام خمسه است. و بله؟ نه ببین، احکام خمسه مقصود همین وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است. این بحث مزاده فقط در همین جاست. ما این قاعده ای که اینجا گفتیم میگه که نسبت به یک کار نمیشه دو تا از این احکام باشه، هر کاری در واقع یکی از این احکام رو داره. نه 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 نه، این نداره، این میگه محاله، ما گفتیم محاله. و عرض شد که اینم یک ملاحظه که حالا این بحث احکام خمسه است، احکام وضعی نیست. حالا بازم یکی دو ملاحظه دیگه باقی مون که انشالله چهارشنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.